Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.
سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی، خوش اومدید. من سعیده، یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن پنجمین قسمت از مجموعه وارث دعوت میکنم.
ادوارد کندی یه هفته بعد از اینکه ماشینش از روی یه پل تو جزیره چاپاکویدیک سقوط کرد و تو دریاچه افتاد، توی بیانیه تلویزیونی با مردم ماساچوست صحبت کرد و بدون اینکه احساسات خاصی نشون بده درباره اتفاقی که افتاده بود توضیح داد. گفت یه پیچ و اشتباهی پیچید، جاده تاریک بود، به یه پل باریک بدون گارد ریل رسید، نتونست ماشین رو کنترل کنه و توی دریاچه افتاد. گفت با اینکه خودش هم فاصله زیادی با غرق شدن نداشت، چندین بار تلاش کرد و شیرجه زد تا ماری جو رو نجات بده، اما موفق نشد. و بلافاصله بعد از اینکه فهمید چی شده، یعنی تقریبا 10 ساعت بعد از حادثه، موضوع رو به پلیس اطلاع داد. 30 جولای 1969، کمتر از 2 هفته بعد از حادثه، ادوارد کندی به محل کارش تو مجلس سنا برگشت. ظاهراً قضیه کاملاً فراموش شده بود. ادوارد کندی هم به زندگی عادیش برگشته بود. همون روز دادستانی اعلام کرد تصمیم دارن پرونده رو دوباره باز کنن. می‌خواستن مدارک داخل ماشین بررسی بشه و یه درخواستن برای مشخص شدن علت مرگ ماری جو داشتن. برای معاینه دوباره جسد، دادگاه باید بهشون مجوز میداد تا جسد ماری جو رو از خاک بیرون بیارن. قاضی گفت باید والدینش اجازه بدن. پدر و مادر ماری جو قبلاً هم درخواست کار با چکافی داده بودن. به غیر از این که باید می‌فهمیدن دخترشون واقعاً چرا مرده، باید از اسم ماری جو هم دفاع می‌کردن و تصویری که رسانه‌ها ازش ساخته بودن پاک می‌کردن. رسانه‌ها می‌گفتن ماری جو خیلی اهل مهمونی بوده و زیاد هم مشروب می‌خورده. با اینکه میزان الکل خونش بالاتر از حد مجاز نبود، و اینکه مست بودن یا نبودن ماری جو اصلا نقشی تو پرونده نداشت، چون ماری جو که پشت فرمون نبود. اون شب ادوارد کندی پشت فرمون بود که تست الکل هم ازش نگرفتن. بعدش هم گفتن زمان زیادی از تصادف گذشته و دیگه نمیشه مشخص کرد اون شب واقعا چقدر مست بوده. اما پدر و مادر ماری جو بعد از بیانیه تلویزیونی کندی ناگهان تغییر عقیده دادن. گفتن توضیحاتی که سناتور کندی داده براشون قانع کننده بوده و درخواست نبش قبر و کالبد کافی هم رد شد. ژانویه 1970 یه تحقیقات رسمی مخفیانه تو ادگار تاون انجام شد. به این نتیجه رسیدن که احتمالاً کندی ماشین رو بی ملاحظه رونده و تو مرگ ماری جو نقش داشته. میتونستن بر پایه همون تحقیقات ادوارد کندی رو بازداشت کنن، اما چون بازپرس تحقیقات چنین درخواستی نکرده بود، قاضی هم پرونده رو مختوم اعلام کرد و دنبالش رو نگرفت. بعدن اعلام شد ماشینی که ماری جو تو اون جونش رو از دست داده بود اوراق شده و لباسایی که تنش بودم سوزونده شده. ادوارد کندی به لحاظ قانونی مسئول مرگ ماری جو کوپکنی تشخیص داده نشد، اما حادثه چاپاکویدیک روی زندگیش سایه انداخت. تو 1970 دوباره برای سنا انتخابش کردن، اما این بار با بیشتر از 500,000 رأی کمتر نسبت به دوره قبل. قرار بود نماینده اصلی حزب دموکرات تو انتخابات ریاست جمهوری باشه، اما تو 1972 قید ریاست جمهوری رو زد و روی همون مجلس سنا تمرکز کرد. تو 1980 یه بار دیگه شانسش رو برای ریاست جمهوری و رقابت با جیمی کارتر امتحان کرد، اما باز پای چاپاکویدیک و ماری جو کوپکنی به بحث‌های انتخاباتیش کشیده شد. مردم فکر میکردن به خاطر پول و قدرتش تونسته از دست قانون فرار کنه. نتونسته بودن کندی رو ببخشن یا اون حادثه رو فراموش کنن. نامه ها و تماس های تهدیدآمیز از یه سری افراد ناشناس میگرفت. دوتا از برادراش هم ترور شده بودن تا پس طبیعی بود که تهدیدها رو جدی بگیره. در حدی که تو رژه ها و راهپیمایی ها با جلیقه ضد گلوله شرکت میکرد. بالاخره از تلاشش برای رسیدن به کاخ سفیدم دست کشید، چون تو رأی‌گیری های مقدماتی نزدیک یک سوم کارتر رأی داشت. تقریبا 47 سال تو سنا بود و تو این مدت رئیس کمیسیون های مختلفی بود. تو کمپین باراک اوباما هم نقش پررنگی داشت. می 2008 تشنج کرد و پزشکا گفتن تومور مغزی داره. تا 77 سالگی هنوز تو سنا بود. اصرار داشت تو مراسم تحلیف باراک اوباما هم حضور داشته باشه. بعد از مراسم و تو ضیافت نهار دچار تشنج شد و با آمبولانس بردنش. روز بعد مرخص شد، اما سرطانش پیشرفت کرده بود و تو 25 آگوست تو خونه خودش از دنیا رفت. ماری جو کوپکنی دختر جوونی بود که تحت تأثیر سخنرانی معروف جان اف کندی قرار گرفته بود. همون سخنرانی که میگفت نپرسید کشورتون میتونه براتون چیکار کنه، بپرسید من میتونم برای کشورم چیکار کنم. بعد از اون سخنرانی ماری جو یه فعال حقوق مدنی شد. با سخت کوشی و تعهد وارد کمپین انتخاباتی بابی کندی شد و همه یه کسایی که میشناختنش میگفتن یه دختر با استعداده که از هیچ تلاشی برای بهتر کردن زندگی دیگران دریغ نمی کنه. خانوادش نزدیک 150 هزار دلار غرامت گرفتن. اما اتفاقی که برای خودش افتاد شاید هیچ وقت مشخص نشه. چیزی که خیلی ها فکر می کنن اتفاق افتاده این بوده. ظاهراً ماری جو خیلی قبل از چیزی که ادوارد کندی می گفت از مهمونی خارج شده. به چند نفر گفته بود بوی سیگار و فضای دود گرفته ی ویلا اذیتش کرده. رفته بود بیرون تو هوا بخوره. ماشین رو جلوی ویلا دیده. روی صندلی عقب دراز کشیده و از حال رفته یا خوابش برده. همون شب ادوارد کندی که مست بود با یکی دیگه از دخترها سوار ماشین شدن و به سمت جاده ساحلی رفتن. اگه یادتون باشه کارت شناسایی روزماری کیو تو ماشین غرق شده پیدا شد. یه نگهبانم فکر میکرد یه نفر سومی رو داخل ماشین دیده. کندی به خاطر تأثیر الکل نتونست ماشین رو کنترل کنه، اما احتمالاً آب سرد دریاچه باعث شد به خودش بیاد و به همراه سرنشین دوم ماشین خودشون رو نجات بدن. احتمالاً اون موقع اصلاً نمیدونست ماری جو هم تو ماشین بوده. بعد از اون برگشت مسافرخونه و رفت تو اتاقش. چند تا تماس گرفت و صبح زودم تو رستوران هتل دیدنش. اون موقع ماشین پیدا شده بود. نتونستن ماری جو رو احیا کنن، اما همون موقع معلوم شد داخل ریه هاش آب نیست. یعنی غرق نشده بود، خفه شده بود. فکر میکنن قسمتی از ماشین که از آب بیرون بود باعث شد یه محفظه ی هوا تو کابین ماشین به وجود بیاد. و ماری جو هم برای مدت زیادی، بیشتر از یک ساعت، از اون هوای حبس شده تو کابین نفس میکشیده. به خاطر همین بود که غواص گفته بود جسد تو حالت خودآگاه بوده. چون ماری جو تا آخرین لحظه عمرش سعی کرده بود از یه ذره هوایی که برای نفس کشیدن وجود داشت استفاده کنه تا زنده بمونه. ممنونم که به پادکست آخرین شاهد گوش میکنید. تا اینجا پرونده مرگ ماری جو به سرانجام رسیده و تو ادامه این اپیزود پرونده مرگ ادوارد و تیرلا رو هم میبندیم. اپیزود بعدی اپیزود پایانی مجموعه وارثه و پرونده رابرت دورست هم بسته میشه. از شهین و علی شنونده های عزیزی که این هفته ازمون حمایت کردن تشکر میکنم و شما رو به شنیدن ماجرای واقعی پشت پرده مرگ ادوارد و تیرلا دعوت میکنم. پیتر لنس یه خبرنگار بود که تو نیوپورت بزرگ شده بود. فقط 8 ماه بعد از مرگ ادواردو تیرلا کارشو شروع کرده بود. در نهایت هم یه گزارشگر جنایی شد و چند تا کتاب درباره تروریسم و جرایم سازمان یافته نوشت. و البته کتابایی درباره مرگ ادواردو تیرلا. لنس از خیلی وقت پیش درگیر پرونده ادواردو تیرلا بود. تو بچگی یه چیزایی شنیده بود و همیشه ذهنش درگیر بود. تا اینکه تو سال 2016 یه اتفاق مهم افتاد. یه چیزی که باعث شد تصمیمش رو بگیره و بره سراغ پرونده ادواردو تیرلا. ظاهراً زمانی که دونالد ترامپ تو کمپین انتخاباتیش بود، به یه نفر گفته بود میتونم وسط خیابون پنجم که یکی از خیابونای اصلی و بزرگ منهتن نیویورکه، وایسم و به یه نفر شلیک کنم ولی هیچ رأی دهنده‌ای رو از دست ندم. از دید پیتر لنس، اینکه یه میلیاردر داشت علناً از این حرف میزد که میتونه آدم بکشه و قصر در بره، خیلی شبیه ماجرای دوریس دوک بود. پس تحقیقاتش رو شروع کرد. فهمید روند تحقیقات از همون اول مشکل داشته. دکتری که همون شب حادثه با پلیس حرف زده بود میگفت دوریس دوک شوکه شده و نمیشه باهاش مصاحبه کرد. میگفت آسیب فیزیکی هم بهش وارد شده و صورتش باید بخیه میخورده. تو بررسی های پیتر لنس معلوم شد اون دکتر قبلا پزشک قانونی دولتی بوده، اما اون شب پزشک شخصی دوریس دوک شده بود. و این تغییر شغل کی اتفاق افتاده بود؟ دقیقا همون موقع که دوریس دوک وارد اورژانس شد. یه چیزی شبیه این که دوریس دوک به پزشک قانونی که ایالت برای رسیدگی به پرونده فرستاده بود بگه هر چقدر میخوای بهت میدم که پزشک شخصی من بشی. همون دکتر جسد رو معاینه کرد و گزارش پزشکی قانونی رو به پلیس داد که یعنی تعارض منافع وجود داشته. شب حادثه بلافاصله دوریس دوک رو توی اتاق ایزوله کرد و اجازه نداد کسی ازش سوالی بپرسه. به قول پیتر لنس، کسی که مسئول مشخص کردن علت مرگ ادواردو تیرلا بود از دوریس دوک حقوق میگرفت. مدرک بعدی که لنس پیدا کرد یه گزارش پلیس بود که ظاهراً گم شده بود. گزارش مربوط به مصاحبه با دوریس دوک بود. اگه یادتون باشه، بعد از اینکه رئیس پلیس اعلام کرد پرونده بسته شده، دادستان کل اعتراض کرد و دوباره یه مصاحبه با دوریس دوک تو اتاق خوابش داشتن. ظاهراً رئیس پلیس نیوپورت با وکیل دوریس دوک تماس گرفته و گفته برای اینکه پرونده رو ببندن، مدارک بیشتری می‌خوان. وکیل دوریس دوک هم گفته بود خودشون یه چیزی بنویسن. و اگه دوریس دوک تاییدش کرد امضاش میکنه. نتیجهش یه مصاحبه 3 صفحه‌ای بود که مثلا با دوریس انجام شده. یعنی اینطوری طراحی شده بود. سوالا مثلا توسط پلیس از دوریس دوک پرسیده شده بود. و یه نفر که قطعا دوریس دوک نبود، حالا یا پلیس یا وکیل دوریس، به سوالا جواب داده بود. حتی تاریخ تولد دوریس رو هم اشتباه نوشته بودن. دوریس مجبور شده بود موقع امضا کردن روش خط بکشه و درستش کنه. پیتر لنس بازم گشت. این بار یه سری اسناد از شکایتی پیدا کرد که خانواده ادواردو تیرلا بر علیه دوریس دوک و شرکتی که ماشین رو کرایه داده بود تنظیم کرده بودن. تو اون اسناد دوریس اظهاراتی داشت که تو مصاحبهش با پلیس نبود. گفته بود ادواردو تیرلا ماشین رو تا فاصله 3-4 متری گیت برد. من روی صندلی شاگرد بودم. پیاده شد که در رو باز کنه و من رفتم پشت فرمون. پای چپم رو روی ترمز گذاشتم و دنده رو از حالت پارک به درایو بردم. ماشین رفت جلو، خورد به گیت و متوقف شد. من آسیب دیده بودم و گیج بودم. اطراف رو نگاه کردم اما تیرلا رو ندیدم. برگشتم تو خونه تا ببینم اونجاست یا نه. یه مرد و یه زنم کمکم کردن. پیتر لنس فهمید اون مرد و زن کی بودن. یه مرد و دخترش که اون روز از اونجا رد می شدن و از قضا دخترم پرستار ارتش بود. لنس باشون صحبت کرد. گفتن اون روز یه ماشین رو دیدن که به درخت خورده و یه زنم تو خیابون پریشون بود و این طرف و اون طرف می رفت. زن به سمت خونه رفته بود و دختر پرستارم دنبالش رفته بود تا ببینه حالش خوبه یا نه. می گفت هیچ خونی روی صورت و بدن دوریس ندیده. مخصوصا صورتش که میگفت خیلی خوب بررسی کرده و هیچیش نبوده. برخلاف پزشک قانونی که میگفت دوریستوک 30 تا بخیه لازم داشته. تو روزنامه فردا نوشته بودن دو غریبه دوریستوک رو در حالی پیدا کردن که سرش بریدگی داشته و ازش خون میریخته. دختر پرستار میگفت اصلا چنین چیزی نبوده. میگفت اگه خونریزی داشت حتما یادش میموند، چون اصلا به خاطر این دنبال دوریس میرفت که مطمئن بشه حالش خوبه. ضمن این که میگفت دوریس تو خونه گفته از روی ادرت شده. پس سوال این بود، اگه دوریس میدونست از روی ادرت شده چرا به دادگاه گفته بود دنبال اد میگشته؟ سوال بعدی این بود که مرگ ادواردو تیرلا حادثه بوده یا عمدی؟ لنس با خدمه‌ای که زمان حادثه تو راف پوینت کار میکردن حرف زد. گفتن درای آهنی به سمت داخل باز میشد و با اون فاصله‌ای که ماشین با گیت داشت دوریس باید دنده عقب میگرفت تا در باز بشه. باغبون دوریس میگفت وقتی اون شب خانم دوک و آقای تیرلا از خونه بیرون اومدن حسابی دعوا میکردن. با گوشای خودش شنیده بود. سوار ماشین شدن و آقای تیرلا ماشین رو تا دم در برد. پیاده شد تا در رو باز کنه و قرار بود دوباره سوار بشه و ماشین رو از گیت رد کنه. اما به دلیلی خانم دوک تصمیم گرفته بود بره پشت فرمون. خانم دوک قد بلندتر از آقای تیرلا بود و زانوش به ترمز اضطراری خورد و ترمز رو آزاد کرد. بعد میخواست ترمز بگیره اما اشتباهی گاز داد. باغمون میگفت خود تیرلا میخواسته پشت فرمون بشینه. اما دوریستوک گفته بود اینکه خودش بره پشت فرمون و ماشین رو از در رد کنه یه کار روتین بوده که قبلا 100 بار کرده بودن. خیلی از ماشینای اون موقع یه ترمز پارک داشتن که با پدال زیر پای چپ قفل میشد. اما بازم عجیب بود که تیرلا ماشین رو روی حالت درایو بذاره و پیاده بشه. تو دفترچه راهنمای ماشینم نوشته بود ترمز پارک فقط با یه اهرم دستی تو سمت چپ داشبورد آزاد میشه. پس نه تنها آزاد کردن ترمز با پا غیر ممکن بود، بلکه یه چراغ هشدارم بود که نشون میداد ترمز پارک گرفته شده. خانواده تیرلا تو شکایتشون گفته بودن دوریستوک ترمز رو آزاد کرده. سوال این بود که امکان داشت یه نفر پدال گاز و ترمز رو اشتباه بگیره. لنس با یه کارگاه مصاحبه کرد و این سوال ازش پرسید. کارگاه گفت احتمالش کمه، چون تو اون مدل ماشین پدال گاز عمودی بود و پدال ترمز افقی و اینکه کسی دوتا پدال رو با هم اشتباه بگیره زیاد با عقل جور در نمیاد. تو روزنامه ها چیزی دربارش نگفتن. اما اون شب بازرس حوادث رانندگی رود آیلند هم تو صحنه بود. با چراغ قوه رد لاستیک و قبل از رسیدن به گیت دیده بود. سعی کرد با دوریستوک هم صحبت کنه اما وکیلاش اجازه ندادن. طبق قانون بازرس باید تو حوادث منجر به فوت با راننده وسیله نقلیه مصاحبه میکرد. دو سه روز معطلش کردن و بهش آدرس اشتباه دادن. آخرم گفتن مصاحبه تموم شده و پرونده بسته شده. پیتر لنس گزارش پزشکی قانونی رو هم پیدا کرد. گزارشی که تو چند ده سال پیش معلوم نبود کجاست. لنس فهمید گزارش اشتباه بایگانی شده. به جای ادواردو تیرلا به اسم ادموند تیرلا. دوریستوک گفته بود تیرلا وقت داشته پیاده بشه و در رو باز کنه. اما آسیبی که به در وارد شده بود نشون میداد در هنوز بسته بوده. ضمن این که آسیب وارد شده به تیرلا با آسیبی که به در خورده بود مطابقت نداشت. دوریست گفته بود تیرلا بین ماشین و در مونده. اما گزارش پزشکی قانونی میگفت به جز یه شکستگی تو مفصل ران هیچ آسیبی به پاها وارد نشده. یه سری عکس هم نشون میداد آسیب به درا تو ارتفاع پایین تر از کمر تیرلا بوده. پس قطعا تیرلا بین در و ماشین نمونده بود. اولین مأمور پلیسی که به صحنه رسید یه مأمور گشت بود. گفت یه زن تو ماشین بود که خیلی ناراحت بود. منم چون جوون و بی تجربه بودم داد زدم یه نفر زیر ماشینه. این باعث شد زن شوکه بشه و از ماشین بیاد بیرون. خوشبختانه یه پرستار ارتش اونجا بود که از زن مراقبت میکرد. پس من رفتم سراغ جسدی که زیر ماشین بود. بعد از اینکه جسد رو بیرون آوردم یه قلم و کاغذ در آوردم و سعی کردم صحنه تصادف رو بکشم. مأمور گشت رفته بود وسط خیابون بلویو و اونجا خون و یکم پوست و گوشت دیده بود. فکر میکرد اونجا محل برخورد ماشین با قربانی بوده. یعنی نه کنار گیت، بلکه وسط خیابون. در حدی که فکر میکرد زنی که تو ماشین بوده به یه آبر زده که داشته از خیابون رد میشده. گزارشش رو تحویل داد، اما روز بعد رئیس پلیس بردش تو صحنه تصادف و یه سری لکه خون روی گیت نشونش داد و براش توضیح داد چی شده. میگفت قبل از اینکه ماشین به گیت بخوره، تیرلا خودش رو پرت کرده روی کاپوت. همون برخورد باعث شکستگی مفصل رونش شده بود. ماشین تا وسط جاده رفته و ترمز کرده. تیرلا از روی ماشین قلق خورده و افتاده جلوی ماشین. بعد ماشین از روش رد شده و قربانی تا اون ور خیابون زیر ماشین بوده و روی زمین کشیده شده. به خاطر همین گیت آسیب دیده، اما پای تیرلا آسیب ندیده. یه شرکت تحقیقات جنایی هم این نظریه رو تایید کرد. گفتن بر اساس مدارک موجود واضحه که دوریستوک قبل از رد شدن ماشین از گیت دست کم 3 ثانیه گاز داده. هیچ مدرکی نشون نمیده آقای تیرلا بین در و ماشین بوده. واضحه که اول روی سقف پرت شده، بعد جلوی ماشین افتاده و ماشین وسط خیابون از روش رد شده. در این صورت دوریستوک ادوارد و تیرلا رو با قصد و نیت کشته بود. خانواده تیرلا درخواست $200,000 غرامت کرد. دوریس هم رفت دادگاه تا از خودش دفاع کنه و پولو نده. با اینکه میلیاردر بود. یعنی اگه واقعا از مرگ تیرلا ناراحت بود، حداقل کاری که میتونست بکنه این بود که بگه میدونم این پول ادو بر نمیگردونه، اما شاید عذاب شما رو کمتر کنه. با اینکه اون موقع فقط چند میلیون دلار در ماه سود سرمایه گذاریاش بود. به اینم قانع نشد. تو دادگاه وکیلاش سعی کردن شخصیت ادوارد و تیرلا رو خورد کنن. گفتن مواد مصرف میکرده، همجنسگرا بوده که تو دهه 1960 اصلا پذیرفته شده نبود و کلن گفتن آدم بیارزشی بوده. در نهایت خانواده تیرلا برنده شدن و $75,000 غرامت گرفتن که برای دوریستوک پول خورد بود. پیتر لنس یک کتاب درباره تحقیقاتش نوشت که تابستون 2021 منتشر شد. 3 جولای 2021 وقتی داشت تو نیوپورت کتاب امضا می‌کرد، یه مرد اومد جلو و گفت شاهد عینی اون تصادف بوده. 5 آگوست 2021 یه مقاله با این تیتر تو روزنامه منتشر شد. تنها شاهد عینی پرونده دوریستوک برای اولین بار صحبت می‌کند. اون مرد گفت نه تنها تئوری لنس، یعنی اینکه دوریستوک از عمد از روی ادوارد و تیرلا رد شده، کاملا با واقعیت مطابقت داره، بلکه خودش اون روز اونجا بوده. تو 1966 13 سالش بود و روزنامه پخش میکرد. نزدیک ساعت 7 با 2 چرخش از غرب به سمت خونه دوریستوک میومد تا روزنامه رو تحویل بده. معمولا روزنامه رو توی صندوق پستی میذاشت، اما اون روز صدای دعوا و جیغ و داد شنید. سریع رکاب زد تا ببینه چه خبره. صدای دعوا برای چند ثانیه متوقف شد. بعد صدای موتور ماشین اومد. بعد صدای برخورد و صدای جیغه مرد. وقتی پسر بچه به در نزدیک شد، دوباره صدای جیغ مرد رو شنید که میگفت نه، و صدای موتور ماشین رو شنیده بود. یعنی همون موقعی که دوریس گاز داد و از روی تیرلا رد شد. اون پسر بچه آخرین کلمات قربانی رو شنیده بود که میدونست قرار ماشین از روش رد بشه. چند ثانیه بعد به صحنه تصادف رسید. یه زن قد بلند از ماشین پیاده شد و چند قدم برداشت. دور ماشین چرخید و نگاه کرد. شاهدای دیگه گفته بودن دوریس تو ماشین نشسته بود و دنبال اد میگشت. اما اون پسر بچه دیده بود که دوریس از ماشین پیاده میشه و همه جای ماشین رو چک میکنه. رفته بود سمت زن و پرسیده بود میتونم کمکتون کنم خانم؟ دوریستوک که جا خورده بود بهش گفته بود بهتره گورتو گم کنی. پسر سعی کرده بود زیر ماشین رو ببینه، اما دوریس جلوشو گرفته بود و دوباره داد زده بود همین الان از اینجا برو. اون پسر هم هیچ آسیب و جراحتی روی صورت دوریستوک ندیده بود. جسد تیرلا رو هم ندیده بود. تا جایی که میدونست هیچ کس آسیب ندیده بود. روز بعد که میخواست روزنامه ها رو پخش کنه، تیترها رو دید و تازه فهمید چی شده. رفت خونه و به پدرش گفت چی دیده و چی میدونه. پدرش یقش رو گرفت و چسبوندش به دیوار. گوش کن پسر، راجع به این قضیه با هیچ کس حرف نمیزنی، فهمیدی؟ نه مادرت، نه برادر و خواهرت و نه دوستات. مهمتر از همه هیچی به پلیس نمیگی. میگفت حرف پدرش رو گوش کرد، اما دلیلش رو نفهمید، چون پدرش خیلی قانون مدار بود و خیلی به درست و غلط اهمیت میداد. تا وقتی 18 سالش شد و بالاخره جرأت کرد از پدرش بپرسه چرا اون روز اون کارو کرده. پدرش خیلی واضح جوابش داد. گفت چون اون موقع فهمیدم میتونی وجود انگیزه و نیت قتل رو ثابت کنی. از این میترسیدم که یه روز که داری با دوچرخت روزنامه پخش میکنی، خیلی اتفاقی یه ماشین بهت بزنه. کسی که میتونست پلیس رو بخره، براش کاری نداشت که یه شاهد رو سر به نیست کنه. گفتم به کسی نگی، چون جون پسرم برام از همه چی مهمتر بود. دوریستوک 28 اکتبر 1993 تو سن 80 سالگی مرد. قضا تو گلوش گیر کرد و خفه شد. اما بعد از چند جراحی پلاستیک و جراحی زانو، کلی مورفین هم تو بدنش بود که فکر میکنن تو مرگش نقش داشته. جسدش کالبو چکافی نشد و ظرف 24 ساعت سوزونده شد. وقتی مرد، خیریش 1.2 میلیارد دلار ارزش داشت و الان ارزشش به 1.8 میلیارد دلار میرسه. املاکش تو هونولولو، نیوجرسی و رافپوینت به موزه تبدیل شد و بیشتر ثروتش هم برای خیریش به ارث گذاشته شد. این پایان پرونده ی مرگ مشکوک ادواردو تیرلا بود که حالا میدونیم به احتمال بسیار زیادی قتل عمد بوده. تا هفته بعد و آخرین قسمت از مجموعه وارث، مراقب خودتون باشید و به امید دیدار. Best start running. We're going down to the dark, digging down in the deep, where the bad things are going down. Bad things are coming.